أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با حجیت یا عدم حجیت ظن مطلق بود که ببینیم آیا غیر از اون ظنونی که به عنوان ظنون خاص و امارات مفید ظن مطرح شد، اصلا مطلق ظن از هر راهی، البته غیر از راه‌های منهی مثل قیاس و اینها، به دست اومد، حجیت داره یا حجیت نداره؟ در این رابطه بحث میکردیم، گفتیم خب از آیات که دلیلی بر حجیت مطلق ظن نداریم، روایتی به عنوان دلیل بر حجیت مطلق ظن نداریم، لذا تنها میمونه حکم عقل. بیانهای مختلفی برای حکم عقل که 4 بیان معروف از سوی علما مطرح شده که عمده اون 4 که اینا مقدمه است برای رسیدن به اون 4 که اصطلاحا همون دلیل انسداده. دلیل اول، دلیل اول عقلی، خاطرتون هست دلیل عقلی اول بر حجیت ظن مطلق یه استدلالی بود متشکل از سهراب و کبرا. استدلال به این بیان که گفتیم ظن به حکم الزامی، اگر شما به وجوب یا حرمت با ظن به ضرر در صورت مخالفت ملازمه داره، این شد صغرا. وجود ملازمه بین دوتا ظن، اگر ظن به حکم الزامی مثل وجوب یا حرمت پیدا کردیم، به دنبال شتمن ظن به ضرر در مخالفت پیدا میکنیم. کبرا هم این بود که این ظن به ضرر که در صورت مخالفت با حکم الزامی پیش میاد، ظن به ضرر از نظر حکم عقل دفعش لازمه، یا به تعبیر دیگر لزوم دفع ضرر مظنون. پس این هم کبرامون. دو اشکال بر این استدلال شده. اول بریم سراغ اشکال کبروی، چون بحثش مختصرتره، بگیم ازش رد شیم، بعد برگردیم به اشکال صغروی. پس دو اشکال، اشکال اول اشکال کبروی. کبرا رو با هم در نظر بگیرید. در کبرا چی گفتیم؟ گفتیم آقا لزوم دفع ضرر مظنون. در اشکال بر کبرا گفتن که آقا این که دفع ضرر مظنون رو لازم میدانید و آن را به عنوان کبرای قیاس استدلال قرار میدهید، از عمومیت برخوردار نبوده و مورد قبول همه عقلا نیست، در حال که اگر به عنوان حکم عقل باید همه عقلا قبول کنن. چطور مورد قبول همه عقلا نیست و نمیشه به عنوان کبرا، کبرا باید کلیت داشته باشه، به عنوان کبرا قرار گرفت؟ علت چینه که میگن زیرا حکم عقل به لزوم دفع ضرر مظنون حکم عقلی باید ملاک داشته باشه، منات داشته باشه، یا به تعبیر شما سبب داشته باشه. به چه سبب آخه عقل این حکم رو میکنه؟ این حکم مستشکل میگه به ملاک تحسین و تقبیح عقلی است. وقتی ملاک شد تحسین و تقبیح عقلی، اون اختلافی که در حسن و قبح عقلی بود طرف میاره دیگه، میخواد کلیت رو بگیره از شما. وقتی به این ملاکه و میدانیم که این ملاک مورد اتفاق نیست بلکه اختلافی است، اختلافش هم میدونید، هر چند تحسین و تقبیح عقلی مورد قبول عدلیه قرار گرفته، ولی اشاعره آن را قبول ندارند و منکرند. خب وقتی این چنین شد برمیگردیم، پس مستشکل میگه این ملاکش تحسین و تقبیحه، این ملاک هم که مورد اتفاق نیست. ما اولم میگه گفتیم از عمومیت برخوردار نیست دیگه، اختلافیه. نه حالا اونایی که عقلی بودنش قبول دارن که عقلی هم اینو، بله عقلایی اگر باشید اختلافی نیست، کما اینکه حالا بله بله دلا به اینجا جاها که مثلا میگن بحث اصول رو عقلیش نکنید. خب با اینکه بحث عقلیه دیگه. خب نتیجه چی شد؟ اشکال کبرای استدلالتون از کلیت برخوردار نیست، پس این استدلالی باطله. پس این استدلال که در واقع دلیل اول هست، به دلیل عدم عمومیت یا کلیت کبرا مخدوشه، مواجه با اشکال مورد قبول نیست. این اشکال اول که عرض کردم اشکال کبرویه. منتها آیون از این اشکال جواب دادند، همون جواب رو اینجا ما هم تکرار میکنیم. پاسخ اشکال اول اینه که درست است که هر حکم عقلی منوط به یک سببه و از یک منوط به سببه، یعنی ملاک داره، منات داره و دارای ملاکی است. اما ملاک حکم عقل منحصر به تحسین و تقبیح نیست. تا گفته شود که بین عدلیه و اشاعره در این زمینه اختلاف هست، منحصر در اون نیست، بلکه مثلا همان گونه که گاهی ملاک برای حکم عقل تحسین و تقبیح هست. گاهی ملاک برای حکم عقل، وجود مصلحت یا مفسده نوعی است. فرض کنید عقل وقتی میبینه ظلم دارای مفسده نوعی است میگه قبیح، وقتی میبینه عدالت دارای مصلحت نوعی است، ولو در یه موردی کسی اشتباه به اصطلاح ضرر میکنه ها، اما نوعا نظام میگه آقا این حسنه. پس گاهی ملاک وجود مصلحت یا مفسده نوعیه است بر اون اساس. گاهی ملاک برای حکم عقل وجود خلق نفسانی است. بعضی از خلقها عقل حکم به حسنش میکنه، مثل شجاعت، مثل صبر، مثل نمیدونم دستگیری از فقیر. بعضی ها رو حکم به قبحش میکنه، مثل ترس، مثلا پایمال کردن حق دیگری و نمیدونم فلان. گاهی ملاک برای حکم عقل مثلا ملائمت با نفس یا منافرت با نفس، یعنی اگر چیزی ملائم با نفس باشد، سازگاری با نفس داشته باشه، عقل به حسن آن حکم میکنه، و اگر چیزی منافر با نفس باشد، ناسازگار باشه، عقل به قبح آن حکم میکنه. خب مثلا در ما نحن فیه نسبت به ضرر و منفعت، تا ضرر منفعت شخصی اصلا، فرض کنید عقل هر کسی با ضرر ناسازگاره، با اون رو قبیح میشماره و حکم به قبحش میکنه. یا از اون طرف عقل هر کسی با منفعت ملائمت داره، سازگاری داره و حکم به حسن آن می کنن. پس ببینید شما ملاکات مختلفی برای حکم عقل وجود داره. یکی از ملاکاش تحسین و تقبیح مورد اختلافه. و در ما نحن فیه، حالا بعد از این توضیح، در ما نحن فیه که پای ضرر در میان است، آنچه ملاک برای حکم عقل است، ملائمت و منافرت با نفس انسانه. توضیح دادیم دیگه، حالا ضرر منافره لذا قبیح میشه، منفعت ملائمه لذا حسن میشه. خب وقتی این چنین شد، نه اینکه ملاک حکم عقل تحسین و تقبیح مورد اختلاف بین عدلیه و اشاعره باشه. وقتی شد ملائمت و منافرت با نفس، اینجا دیگه اختلافی نیست. پس این ملاک، این ملاک حکم عقلی که ملائمت و منافرت باشه، مورد قبول و تسالم همه علماست. اگه خاطرتون باشه، البته دیروز هم وقتی داشتیم استدلال رو مطرح میکردیم یه جوری گفتیم که این اشکال مطرح نشه، گفتیم مثلا اینجا لزوم دفع ضرر به عنوان حکم عقلی فطری است، فطرتا همه این رو میفهمن چون با طبع انسان سر و کار داره، ملایم و منافر با نفسه. پس همان گونه که در متن استدلال نیز حکم به لزوم دفع ضرر رو، حالا چه معلوم چه مظنون چه موهوم، به عنوان حکم عقلی فطری گفتیم و قلمداد کردیم، که وقتی شد حکم عقلی فطری جای اختلاف نیست، پس اشکال عدم عمومیت مندفعه، پس اشکال کبروی رو قبول نداریم، نه عمومیت داره. بفرم شما مستقلات رو نرید سراغش. ببینید شما نرید سراغ مستقلات. اون وقت اینو بگم که این تکمیل بشه، چون اینو به عنوان شاهدی از دیروز گفتیم و شاهد بر این ادعا عدم وجود اختلاف در این مورد، یعنی به طوری که حتی اشاعره هم دفع ضرر رو لازم میدانن. پس معلوم میشه ملاک و مناط حکمشون تحسین و تقبیح یا حسن قبح عقلی نیست و الا همراه نمیشدن، چون اونا حسن قبح عقلی رو قبول ندارن. حالا برای این که دوستان اینجا دیگه خیلی معطلشون نکنیم و قبلا هم خوندن، در جلد اول اصول فقه مرحوم مظفر ملاک ها رو اونجا به تعبیر سبب اسباب حکم عقلی رو مفصل براتون آورده که من به بعضیش اشاره کردم و نمیخواستم دیگه چون وارد اون بحث بشیم، خود اون متن رو باید یکی دو جلسه با هم بخونیم. خوندید شهریش هم دارید میگیرید، یادتون رفته ایب نداره به هم میگردید. بله ببینید، اونی که شما بارها و بارها دیگه ما رو نبرید تو فلسفه، تو فلسفه و کلام و اینا میگید عقل کلیات رو درک میکنه، احکام عقلی کلیان، احکام عقلی تخصیص بردار نیستند. این در صورتی است که برید سراغ همون ملاک اول. نه حکم از حسن قبح عقلی اومده، نه این حسن قبح عقلی از حکم اومده. خب بله بله، همونجا بس گفتم دیگه، همونجا همینجا این ملاک ها رو از هم جدا میکنن. لذا اونجا آراء محموده رو براتون میاره، مشهورات رو براتون میاره، از فطریات و اینها جدا میکنه. خب ببینید دیگه اینو عرض کردم، بخوایم باید اصول مظفر رو بیاریم حداقل دو جلسه بخونیم. چی میگه اینو؟ عدلیه میگن، اشاعره قبول ندارن، همونجا هم اختلاف دارن. خب آخه میخوای اینو بگی بعد یه هم میترسم از اونجا اشعری رم بیاری. خیلی خوب، تمام.
جایی که
ممکنه
جایی که
عملون
دیگه
بکنه، در واقع پاسخ حقوق عملون مثلا کنید، ولی از اوبرو داری برش میسار کنید. ببینید عزیز من، این همیشه معمولا از همون جا تو ذهن عزیزان هست و گاهی حالا پاسخش دریافت میکنه، گاهی هم بیپاسخه. ببینید این که حسن و قبح عقلی رو بگیم و بپذیریم و بر اساس او بقیه مواد رو پیش بریم، این در مستقلات عقلیه است. در غیر مستقلات عقلی این حرفا رو نمیزنیم. در مستقلات عقلی است که بله فلان چیز قبیح، کل ما حکم به العقل حکم به الشر، ولی در غیر مستقلات این حرف رو نمیزنیم. خب بریم سراغ اشکال دوم که حالا امروز شروع کنیم حداقل اصل اشکال رو. پس اشکال کبروی این بود که آقا کبرا باید از کلیت و عمومیت برخوردار باشه، در حالی که شما هایی که این کبرا رو آوردین کبرا کلی عمومی نیست، برای اینکه بین عدلیه و اشاره اختلافه. جواب دادیم که نه، اینی که ما آوردیم کلیتش جای خودش هست، چون به منات و ملاک اون سببی که اختلافی هست نیست، به ملاک تحسین و تقبیه عقلی نیست، ملایمت و منافرت مثلا. اما بریم سراغ اشکال صغروی. اشکال دوم که اشکال صغرویه، صغرا رو باز با هم مرور بکنیم. در صغرا چی گفتیم؟ ادعای ملازمه کردیم، ملازمه بین دو تا ضرر، دو تا ظن. یک ظن به حکم الزامی با ظن به ضرر در مخالفت. صغرامون بود دیگه، ظن به حکم الزامی با ظن به ضرر در صورت مخالفت ملازمه داده. خب مستشکل میفهمد که ملازمه ای که بین دو ظن، یعنی ظن به حکم الزامی یعنی وجوب یا حرمت و ظن به ضرر در صورت مخالفت با حکم الزامی مزنون، این ملازمه ای که بین دو ظن ادعا کرده و به عنوان صغرای استدلال قرار دادید، این ملازمه مورد قبول نیست. بین این دوتا ملازمه نیست، بین این دوتا یعنی بین ظن به حکم الزامی و ظن به ضرر در صورت مخالفت. حالا ضرر رو با توجه به اون چی که دیروزم توضیح دادیم دیگه، این ضرر رو در اینجا داشته باشید، خواه مراد از ضرر ضرر اخروی یعنی عقاب باشد و خواه مفسده ای غیر از عقاب. مستشکل میگه این ملازمه رو ما قبول نداریم. حالا در رابطه با اونجایی که مراد از ضرر ضرر اخروی باشه، عقاب باشه، ببینید ایشون فهمن که اگر حکم الزامی از تحقق خارجی برخوردار باشد، مخالفت با آن عقاب یا ضرر رو به دنبال خواهد داشت. کما این که علم به چنین حکمی ملازمه با علم به ضرر در صورت مخالفت خواهد داشت بگید، و ظن به چنین حکمی، این حکم الزامی محقق در بیرون، ملازمه با ظن به ضرر در صورت مخالفت خواهد داشت، همینطور شک و وهمش. اما صرف ظن به یک حکم الزامی، وقتی ظن داریم آیا تحقق خارجیش محققه؟ مسلما تحقق خارجیش محقق نیست، اما صرف ظن به یک حکم الزامی با ظن به مخالفت، مثلا ظن به ضرر عقاب در صورت مخالفت، ملازمه ای نداره. شاهد بیاریم تا راحت تر این ادعا روشن بشه. لذا در شبهات بدویه در این حال که یک طرف شبهه حکم الزامی است، اما جریان عقاب بر مخالفت آن را قبول نداریم. مثال بزنم، فرض کنید در مثل شرب توتون که حکم آن به نحو شبهه تحریمیه است، حتی با وجود ظن به حرمت که حکم الزامی است، چی میگید شما؟ تا زمانی که بیانی وارد نشده و برای مکلف روشن نیست، معلوم نیست، بگید براءت جاری کرده. و حکم به رفع عقاب بر مخالفت میکنیم، با خیال راحت میگیم آه برو، خیال راحت باشه مخالفت بکنی عقاب نداری. فرق نمیکنه در مثل فرض میتونه دعا این در رؤیت الهلال که حکم آن به نحو شبهه وجوبیه است، چه میکنید؟ حتی با وجود ظن به وجوب، وجوبی که حکم الزامی است؟ اگه بیان نرسه اگر بیان نرسه، تا زمانی که بیانی وارد نشده و برای مکلف روشن نیست، بازم با خیال راحت براءت جاری میکنی و حکم به رفع عقاب بر مخالفت صادر میکنی. میگیم نه، عقابی نیست، ضرری نیست، چون تیم یکی از معانی ضرر عقاب دیگه. پس شما همچین ادعایی رو نگید، این صغرا رو برای ما نیارید. اونی که ملازم هست، ملازم بین دو چیزه، دقت کنید اینا رو. بله مستشکل میگه ملازمه بین دو چیزه، بین معصیت و استحقاق عقاب، نه خود عقاب. درسته؟ معصیت که میدونید هر مخالفتی رو ما معصیت میگیم، یا مخالفت خاص رو میگیم معصیت. پس مخالفت با شرایطش، و طرف نمیدونسته و مخالفت کرده، اصلا معصیت حساب نمیشه. پس معصیت عبارت است از مخالفت با حکم واقعی که به نحو خاصی، در واقع رو بگید مثلا از روی علم و عمد صورت بگیرد، اینو بهش میگیم معصیت. نه اینکه هر گونه مخالفتی با حکم الزامی رو معصیت به حساب آوریم، نه، هر گونه مخالفتی معصیت نیست، معصیت مخالفت خاصیه. از اون طرف هم اگر معصیت شد واقعا نافرمانی، اونم از روی علم و عمد شد، استحقاق با خود عقاب که نداره، با خود اون ضرر اخروی که نداره، استلزام داره با استحقاق عقاب، نه با خود عقاب. اینو میدید؟ وگرنه مولا چه بسا هیچ کسی رو عقاب نکنه. پس ما داریم میگیم اگر مخالفت با حکم الزامی به نحو معصیت صورت پذیرد، نه هر مخالفتی با این عنوان، به عنوان معصیت، استحقاق عقاب رو به دنبال خواهد داشت، طرف مستحق عقابه. حالا مولا ممکنه لطف بکنه عقاب نکنه، ممکنه نه، حق طرف رو بذاره کف دستش، هیچ اشکالی هم نداره، عدالت هم همین اقتضا رو داره، مثلا ملازمه است. پس خود عقاب رو کاری نداره، استحقاق عقاب غیر از خود عقابه، چون عقاب فعل مولای مختاره، خودش میدونه عقاب بکنه یا نکنه، این که عذاب بکنه یا نکنه این دست خود مولاست. پس توجه بکنید، بله ملازمه بین این دوتا رو ما قبول داریم، مستشکل میگه صدق عنوان معصیت با استحقاق عقاب، با استحقاق ضرر اخروی، و این غیر از اون چیزیست که شما به عنوان صغرا آوردید. پس وجود ملازمه بین صدق عنوان معصیت که گفتیم مخالفت خاصی است و استحقاق عقاب، نه خود عقاب، که مورد قبول ماست. مستشکل میگه ها غیر از ملازمه ایست که به عنوان صغرای استدلال قرار دادید. اونی که به عنوان صغرای استدلال بود چی بود؟ ظن به حکم الزامی. خب این که بگید با ظن به ضرر در صورت مخالفت، اصلا وقتی ظن به حکم الزامی پیدا کردید، آیا ظن به حکم الزامی، در ظن به حکم الزامی معصیت صدق میکنه؟ این تازه اول بحثه. بله؟ نه ظن استحقاق هم نمیاد، چون تحقق خارجیه، اون حکم رو نمیدونیم. گفتیم خب احتمال داشته باشه، ولی اون احتمال رو با براعت برمیدارید دیگه. نه لذا بالا گفتیم دیگه، براعت جاری میکنیم و با خیال راحت میگیم، خیالش راحت باشه، نه تنها ظن به استحقاق، اصلا عدم استحقاق. نه اون یه چیز دیگه است، اون لطف یه چیز دیگه است. اینجا اصلا میخوایم بگیم ظن به استحقاق هم نمیاد. بذار ببینید مستشکل اینو میخواد بگه، اصلا ظن به حکم الزامی معلوم نیست که بر مخالفتش معصیت صدق بکند. به تعبیر دیگه که علمی تر باشه، اصلا صدق معصیت بر مخالفت با حکم الزامی مظنون، این صدق معصیت، این که بگیم معصیته، این اصلا اول کلامه، این محل بحثه. پس این محل بحث است و اول کلامه، هنوز این ثابت نشد تا شما ملازمه رو بیارید. ملازمه بین معصیت با استحقاق عقابه. نتیجه این شد که پس صغرای استدلالتون رو قبول نداریم، باطله. تا اینجا مستشکل اینو گفت، ما هم دفاع کردیم. حالا اینو فکر کنید تا ببینید فردا در این مورد چی خواهیم گفت. سوالیه؟ نه اونا فقط تو این مسئله با دیگران اختلاف دارن دیگه، در مسئله حجیت مطلق زن، ولی بقیه مباحث رو که اصولی هست. خیلی خوب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.